الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها فمساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنیم. امروز به خواست خداوند و عنایات پروردگار 28 وظیفه از وظایفی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر برای مردم هست به عرضتون برسانم و این وظیفه 28 که متن روایتش رو انشاءالله براتون عرض می کنم از دستورات خیلی زنده و مؤثر است بالاخص برای نسل جوان ما و زمان حاضر ما. با این که دستور فرمودند در زمان غیبت زیر بار ذلت و ناتوانی بروید، اما زیر بار گناه و معصیت نروید. با اینکه زیر بار ذلت رفتن از نظر مکتب عالی اسلام غلطه، اشتباهه، ولی اگر انسان رو مخیر کردن که یا ما پست و مقامی به تو نمیدهیم و دست تو از کار میکنیم، در میان جامعه خار و ذلیل میشوی، یا این کار رو انتخاب کن که حرام است. انسان شیعه وظیفش اینه زیر بار این که بهش بگن بی ارزه هستی بره، زیر بار خاری برود، زیر بار ناراحتی های او برود، اما زیر بار گناه نرود. این بحث امروز ماست. حالا انشاءالله در ضمن عرضم مطلب رو تشریح میکنم، روشنتر میشه قضیه، ولی ابتداءن این روایتی که در این زمینه هست به عرضتون برسونم روایت خیلی مهم جالبی است. عرضم حضورتونه که این روایت از رسول اکرم است که زمان غیبت ولی عصر را پیش بینی میکنن که اینطور میشه بر مردم، اینطور میشه، اینطور میشه. علائم آخر الزمان را بیان میکنن که بسیاری از اون علائم هم واقع شده. بعد می فرماد سیعتی علن ناس زمانون، زمانی بر مردم می آید که یخیر فیه رجل بین الاجز والفجور، مخیر می شود انسان بین اجز و ناتوانی و بی ارزگی و بین فجور و گناه. یعنی میگن یا ما به تو میگیم آدم بی ارزه‌ای هستی یا باید این پست و این مقام و این راه گناه را انتخاب بکنی. فمن ادرک ذلک الزمان، پیغمبر میفرمان اگر کسی به یک چنین زمانی رسید فلیخطر الاجز علی الفجور، باید انتخاب کند و اختیار کند بی ارزگی و زیر بار ذلت رفتن و به قول امروزی یا امل بودن را. بگه طور من املم، من بی عرضه هستم، من تنبلم، من کاری ازم نمیاد، همه اینا را قبول دارم اما گناه نمی کنم. الان تو بازار و در عرف جامعه اگر یک کسی بخواد یک کسب حلال طیب طاهر داشته باشن، مردم میگن این بی عرضه است، کار نمیتونه بکنه. اما اگر دزدی کرد، غارتگری کرد، رباخاری کرد، ظلم کرد، تعدی کرد، کم فروشی کرد، خود اب و مکر و خیانت کرد، میگن فلانی خیلی زرنگ، خیلی زرنگ. اگر به یک چنین زمانی برخورد کردید که زرنگی و با ارزگی و دست و پا داشتن را در فجور و گناه میبینن، بهترینه که بی ارزه باشی. اگر یه زمانی رسید که تمدن و روشن فکری در گناه هست، در معصیت، در بیبندوباری خانومه، در بیهجابی اوست، و اگر حجاب داشت میگن ام الاسم، پیغمبر میفرماد ام البودن بهتر از تمدن اونجوریست که معنای تمدن گناه و بیبندوباری و بیهجابی و امثال اون باشه. چون آخر زمان یکی از خصوصیاتش اینه که اسماء و القاب عوض میشه، یعنی به زنگی سیاه کسی میگن حوری و به یک فرشته پاک میگن این یه سیاهی بیش نیست. الفاظ القاب به کل دگرگون میشه، عوض میشه. آدم روشن فکری که روی حساب داره میره جلو، نمیخواد بی‌ناموسی بکنه، نمیخواد بی‌عفتی بکنه، نمیخواد ظلم بکنه، نمیخواد تعدی بکنه، در ذهن جامعه ما امول و بی دست و پا حساب میشه. این نقص زمان است، این نقص روزگاره، و الا واقعیت ها سر جای خودش محفوظه. امیرالمومنین روحی له الفدا یه جمله ای دارن، خیلی جمله جالبی است. میفرماید رأس الهیله ترک الهیله. خیال نکنید هیله گری زرنگی است، زرنگ ترین افراد اونه که هیله نکنه، عاقل ترین افراد اونه که هیله نکنه. مردم هیله را خوب میدانن در زمانهای ما، فسق و فجور بیبند و باری را در زمان ما خوب میدانن. مردم اشتباه میکنن، چرا ما بر خلاف حقیقت ها حرکت کنیم؟ اون بدبخت بی فکری که میگه روغن نباتی به مراتب بهتر از روغن حیوانی است و من میخوام روغن نباتی مصرف کنم نه روغن حیوانی، این بیهوشه. کدوم آدم عاقلی میتونه بگه روغن حیوانی بدتر از روغن نباتیه؟ روغن شیر گوسفند بدتر از روغن موشه؟ خب داخل این پنبه دونه موش و همه چی داخلش هست، میره روغن نباتی میشه. معلوم چی هست، چه موادی شیمیایی داره، چی داره چی نداره. حالا اگر یه وقت جامعه روی اصل افکارشون، روی اصل زندگیشون، نمیدونم رو هر جهتی از جهات یه حقیقتی را واژگونش میکنن، نباید واژگون بشه. حالا برای یه جوان میرن خواستگاری، 4 زن نادان بدبخت میگن خونه دارن یا نه، ماشین دارن یا نه، ما چند حقوق دارن. اینا که زنهای خوشفکر نیستن. زن خوشفکر اون کسیست که وقتی داماد برش میره بگه این داماد چقدر سواد داره، ایمانش چگونه است، اخلاق اجتماعیش چگونه است، منحرف هست یا نه. همه اینا رو میذاره کنار، یه ماشین داره یعنی ماشین چه دردی رو دوام میکنن. حالا فرض میکنیم یه جوانی ماشین داره، آخرین سیستم، ما 40,000 تومن هم حقوق داره، یک خونه مفصل و جالب هم داره، اما هر شب در خانه یک زنی و دنبال یک انحرافی و دنبال یک گناهی و دنبال یک عادت خطرناکی است. این ماشین و این خانه و این حقوق چگونه میتواند کارساز باشه؟ چه دردی رو دوام میکنه؟ حالا این جامعه ما دارن اشتباه میکنن، اما حقیقت ها که از بین نمیره. اونی که ارزش دارد علمه، اونی که ارزش دارد پاک دامنیست، اونی که ارزش دارد مؤمن بودن، معتقد بودن به ناموس خودشه. مرد حسابی اونه که معتقد به ناموس خودش باشد و چشمش جای دیگه نباشه. این اصل زندگیست، این حقیقت زندگیست. حالا اگر مردم یه چیز دیگه میدونن زندگی رو، اونا اشتباه میکنن، ما نباید دنبال اونا بریم. بنابراین میخوان به ما پیغمبر بفهمونن که شما در یه زمانی قرار میگیری که مردم گناه را اسمش میگذرن عزت و عزت واقعی را اسمش میذارن بی‌ارزگی. شما دنبال عزت واقعی باشید، هرچند مردم شما را بی‌ارزه بدانن، مهم نیست، از اون حراس نداشته باشید. شما دقت داشته باشید کسبتون حلال باشد، چه این که مردم بگن شما با ارزه یا بی ارزه. دقت داشته باشید کلا سر مردم نگذارید. حالا میخوان شما را بی ارزه بدانن، میخوان با ارزه بدانن، اونش مهم. البته این جمله را عرض کنم، عجز و بی ارزگی از نظر اسلام غلطه. مخصوصا یک انسان جوان نباید بی ارزه باشه، نباید تن به ذلت بده، چون اگرم بی جهت و بی خود تن به ذلت داد، یه عیبهای دیگری برش به وجود میاره. دقت کنید، من چند تا روایت اینجا بخونم، این روایت رو برای آقایون جوانها میخونم و اینا که ابتداء زندگیشونه و انشاءالله باید همیشه برن دنبال فعالیت و تلاش و کوشش، اما تلاش و کوششی که گناه نباشه. حالا توضیح میدم. تمام وجود یک انسان جوان باید کار باشه. اگه کار کرد عزیز، اگه کار نکرد ذلیل. این مطلبی که میخوام بگم نه جهت خودنمایی درش هست، نه جهت ریاکاری. این مطلبی است که من درس زندگیم بر شما دارم پس میدم. من تا این ساعت در زندگیم زیر بار دیاری نرفتم، خدا شاهد، زیر بار دیاری نرفتم. چرا؟ برای این که یک آن در زندگی بیکار نبودم. دائما شب، روز، تعطیلی، غیر تعطیلی، مشغول فعالیت، کار، تلاش مداوم. کسی که کار میکنه دیگه منتی کسی نمیکشه، زیر بار ذلت و خاری نمیره. من یه فردی هستم فعال، کارکن، زحمتکش. معنی نداره گوشم به حرفی اینه اون بده کارش، آقا چرا اینه نگفتی، بگو اونه، نه نمیخوام بگی، چکارم میتونی بکن؟ زیر بار منت کسی نیستم که بخوام حرف کسی رو بشنوم. مرد در زندگی باید عاجز و عجز و ناتوانی را به خودش راه ندهد. بیهودگی، سستی، ضعف، بی ارزگی را نباید به خودش راه بده و دائما کار بکنه، اما کاری که در مسیر حرام نباشه، کار در مسیر حلال. حالا من این مطلب رو که دارم میگم میدونم که واعظ غیر متعظ نیستم، یعنی اینی که میگم خودم عمل میکنم، عبادتم نیست. چه حالا بگم ریاکاری میکنم؟ نه، من میگم کار میکنم، فعالیت میکنم در مسیر خودم، بی عرضگی نشون نمیده. نتیجتا دلیل نداره زیرباره کسی برم. احترام به همه میگذارم، همه به من احترام متقابل میگذارم. اهانت از کسی نمیشنم، چون زیر بار منت کسی نیستم، احدی غیر خداوند متعال، که او دیگه ضروری کاره. قال علی علیه السلام: این کلام شاه مردان علی ابن ابی طالب و مرد مردان است که می فرماین می فرماد الاجزو مهانه. صلوات خودم خبر می کنم به الاجزو مهانه، بی ارزگی، سستی و بدبختی و بیچارگی و از بین رفتن و اهانت شدن است. پس بی ارزه نباشی، نیروی کار و فعالیت در خودتون زنده کنید. روایت دیگر: العجز و سبب و تزیید، اگر بی ارزه بودید موجب می شود حق مسلم شما ضایع بشود. با ارزه و با جربزه و فعال و کاری باشید تا حق بتونم ضایع نشه و از بین نره. روایت دیگر: العجز یطمع الاعداء، اگر در زندگی بی ارزه باشید دشمنانتون به طمع میفتن که شما را از بین ببرن. اما اگر بدونن دارای ارزه هستید، با ارزه هستید، با وجود هستید، فعال کاری هستید، دندان تمعش نمی کشن، دست آسین بالا نمی کنن که شما را از بینتون ببرن. البته روایت در این زمینه خیلی هست، من دلم میخواست دوست روایت کوتاه عرض کنم که در ذهن این آقایون جوانها انشاءالله بمون. قال علی علیه السلام: العجزو یثمر الهلکه، میوه بی ارزگی و ناتوانی هلاکته. یعنی اگه ارزه نداشته باشید هلاک میشید، باید با وجود باشید دست و پا داشته باشید. شما ببینید یه دختر بی ارزه، بی دست و پا، وقتی از یه خانه میره در یه خانه دیگر، مکافات به وجود میاره، زندگی خودش و دیگران را تباه میکنه. اما اگر مادر او وقتی که این دختر تو خونه است همه کاری یادش بده، با ارزه بارش بیاره، به دخترش بگه هر چه دم دست دیدی اینو بردار ببر تو آشپزخونه، من بد نگم که فلان چیز برداری بریا. اگه دختر اینجور تربیت کرد، این موجب سرفرازی است در یه خانه دیگری که میره. اما اگه بی ارزه باشه، حالا سن یه استکانم میدم، خب حالا باشه بعد برمیاد اون پشت خوابه، حالا باشه بعد میشوری، حالا اونجا رو هم بعد جارو میکنی، حالا این لباس هم بعد میشوری، این گرترم بعد پاک میکنی، این زندگی خودش رو تباه میکنه و از بین میبره. این بی ارزه است، این موجب فحش میشه برای پدر مادر، موجب ناراحتی برای خودش میشه، یه زندگی دیگر رو به هم میزنه. این با ارزگی یه چیزیست که یه مقداریش ذاتیه، یه مقداریش هم اکتسابیه. یعنی یه ساعت یه جا وقت کوکش میکنن کار میکن، اینه باید کوکش کرد، اگه کوکش نکنن هم تو مثل مرده همیشه خوابیده. این دختر و پسراتونه یه قدری کوکشون کنی، اگه ارزه باطنی هم ندارن ها، تحمیل کنید بهشون با ارزه گیرن که چیز پتنگی ارزه در نه. بچه های جوانتون نباید ترسو بار بیان، باید شجاع باشن، باید مرد باشن در کارشون. یه داستانی رو یه اخیجه میدم، خیلی داستان جالبی بود، خودم ازش خیلی استفاده کردم. یک کتابیست به نام کلیدهای خوشبختی. یه داستانهای از گوش و کنار 40 تا مقاله هست جمع کرده، از خارجی هم هستن، همشون نویسنده‌هاش خارجی هم. اما کتاب خوبیست بعضی جاش. من جمله یکی از این کسانی که مقاله می نویسه یکی از اسقف‌های کلیسای انگلستانه. میگه وقتی من می رفتم در دایره اسقفی برای درس خوندن، نوبت گذاشته بودن که هر هفته یک کسی سخنرانی کنه. به من اعلام کردن که یک شنبه یه دو هفته بعد نوبت شماست برای سخنرانی. منم تا حالا سخنرانی نکرده بودم، خیلی ناراحت شدم. تا جایی که گفتم ای کاش پام بشکنه، جج بگیرن و من عذر داشته باشم بگم پام شکسته است، نمیتونم بیام سخنرانی کنم. بالاخره کم کم وقت رسید، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه، روز جمعه، روز شنبه، هر دو باید برم سخنرانی، پامم نشده، عزا گرفته بودم. گفتم ولی نیم ساعت قبل سخنرانی پام میشکنه، یه رو قبل سخنرانی پام میشکنه، 5 دقیقه قبل سخنرانی پام میشکنه، داخل سر موعد سخنرانی شده که هیچ جام طوری نشد. حالا باید دارم سخنرانی کنم چیکار کنم؟ در همون آن گفتم باد آباد، هر چی میخواد بشه، من نباید اینقدر بی عرضه باشم. میرم دو تا کلمه حرف میزنم ولو اشتباه. تصمیم گرفتم برم صحبت کنم هر جوری میخواد باشه. رفتم اتفاقا یک سخنرانی درجه که عالی کردم که با نمره ممتاز سخنرانی منو قبول کرد. این شاهد خوبیست برای عرض من که انسان بی عرضگی را نباید به خودش راه بده. همش نباید من نمیتونم، من از عهده این درس بر نمیام، من از عهده این کار بر نمیام، من نمیتونم تاجر باشم، من نمیتونم صنعتگر باشم، اینا بده. باید انسان خودش را با عرضه بار بیاره. اگه پدر و مادر باهوش باشن، فرزند رو با عرضه تربیت میکنن. اگر هوشی نداشته باشن، فرزندشون رو تنبل و بی عرضه بار میارن. اما خود جوان وقتی به یه جایی رسید و دید کمرویی، تنبلی، بی عرضگی او را عقب میاندازه از کاروان زندگی، باید تصمیم بگیره، باید مرد بشه در زندگی، به هیچ عنوان عجز رو به خودش راه نده. حالا پس فردا انشاءالله به سلامتی روز شنبه است یا حالا روز یک شنبه، نمیدونم، هر روز، هر روزی که رفتی سر کار، تعطیلات، خب تعطیلات بعد از تعطیلات، حالا ما اسم برای تعطیلات نمیذاریم که چه روز. دیشب یه آقایی به ما تلفن کرد، من بعد مثال تو پرانتز این مطلبم عرض کنم، امروز صبح بخشید یه آقایی به ما تلفن کردن، بعدم یه خانومی و خانواده ما تلفن کردن، همینطور گفتن شنیدیم شما روز شنبه رو تعطیل کردین به عنوان عید. به اون آقا گفتم اولین مرتبه است که من دارم میشنوم. گفتن دیروز شما بالا منبر تو مسجد گفتن روز شنبه روز عید فطره. گفتم ما غلط کردیم که همچه حرفی زدیم دیروز بالا منبر، اصلا همه حرفی تو صحبت ما بود دیروز الا عید فطر. من نمیدونم مردم واقعا کارخانه دروغ سازشون خیلی قوی و نیرومنده، مدرن ترین کارخانه های دروغ سازی در این جامعه وارد کرد. شاید عرض کرده باشم برای شما، حاجی دایی ما، مرحوم دایی ما آقای حاج آمشکات، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، خوشون از منبریه درجه یه که اصفهان بودن، مدتی بود مریض بودن، چند دفعه انتشار دادن که ایشون فوت شده. من جمعه یه روز ما درواز دولتی جای منبر بودم، اونجا میخواستم برم منبر، یه کس اومد جلو گفت حاجا منبر میخواهم تشریف ببرین. گفتم بعد خب قبل از این که تشریف بینیم منبر یه سری تو خونه بزنیم. گفتم چه خبره؟ خیلی جا خوردم تو خونه ما، چه خبر شده؟ یا که این آقا میگه منبر نرو و ببرو تو خونه. گفتم خبری شده تو خونمون؟ طوری شده؟ احساس کردم خیلی ناراحتم. گفت نه حاج دادیم از که یخته مریض بودن. گفتم خوبشون که مدتی مریضن، چه اشاله می؟ گفته نه، عمری پاری به شما دادم. گفتم که گمون نمی کنم چون چند دفعه این انتشارات دادن
که ایشون فوت شد.
اختیار داره نجا آقا تابوت من خودم گذاشتم رو چونه مردم درمون. گفتون خب یه خلاص تموم شد. یه منبر سر دست کسه رفتیم اونجا و اومدیم این آقای حسن آقام که رانندن اینجا شاهدم سوار شدیم دادیم تو سنبولستان دیدیم خبری نیم اومدیم تو در به امام دیدیم اصلا و عبدا بقال سر محلن بازو سلام علیک با ما کرد و احبار پرسی خیلی گرم و اونم صحبت نکرد گفتیم حالا چی نمیگیم ما اومدیم در خونه دایمون زدیم سلام علیک خانومشون اوندن سلام علیکم احبار شما چوریم الحمدلله بفرمان تو رفتیم تو دیدیم آقای از آقا مشکاتی چه صندلی قشنگ مثل یه دسته گل بعد به اون مومن گفتم مومن اخی این چه حرفی بود چون زدی به ما گفته حجی آقا من شنیده بودم ایشون فوت شدن دیدم برای شما که گفتم باور نکردین میخواستم باورتون بیام مرد حساب یقه بازی کسی رسته و بیه که از آقایون سلام علیک کرد و گفته بود که عجب گفته بود چطور شده گفته بود شنیدم شما فوت شده گفت من کسی نمیدم گفت آخه من یه آدم موثقی شنیدم چه آدم موثقی بوده که خبرش این بود حالا ما نه دیروز صحبت از عید کردیم اینجا نه لفظی عید به زمون من اومد نه لفظ فطر به زمون من اومد نه لفظ تعطیلی به زمون اومد یه چیزا به زمون من نیومد حالا علایه حال ما دیگه اسم برای چیزا جرعتی میکنیم بیاریم شنبه و یه شنبه هم دیگه جرعتی میکنیم هر روزی بنا شد بریم بازار در هر روز بنا شد بریم سر کار اون روز عجز و ناتوانی رو به خودتون راه ندید نگید نمیتونم نمیشه نمیدونم ارزش ندارم این حرف را از مغزتون بیارید بیرون مخصوصا انسانهای جوان اونا باید تمام وجودشون حرکت و فعالیت باشه حالا باز روایات دیگر اینجا هست یه روایت دیگر از مولا امیرالمومنین براتون عرض کنم اینم خیلی روایت جالبی میفرماد اکرم نفسک ان کل دنیه و این ساقت که الى رقائب به به میفرماید گرامی دار نفس خودت را از هر پستی یعنی زیر بار عجز و ناتوانی و پستی مرو ولو این که از اون را درآمد داشته باشی یعنی ممکنه یه آدم سالم کشکی دستش همچی کنه دختر روغنم بماره گریست بماره به دستش یه باندم ببنده در اونجا دستم خوب شده داشته زیر ماشین رفتم و فلت شدم و 14 تا بچه دارم و 18 تا زن دارم و گرفتاری دارم و 300 هزار تومن قرض دارم و خونه ندارم و در تمام آسمان زندگی یک ستاره من ندارم و از این را پول خیلی پیدا کنه همان چه پولیه میلیاردها تومن از این راه پستی و ذلت پیدا کند چه ارزشی داره امیرالمومنین میفرماد خودت را نگهداری کن از زیر بار پستی رفتن و عجز و ناتوانی و بی ارزگی ولو از این راه درآمد داشته باشی برای اینکه کرامت نفس و بزرگواری تو از بین میره و آبروی از دست رفته را دیگه جاشا نمیتونی پر کنی پس از اول با بزرگواری و اظهار قدرت و اظهار توانایی و اظهار با ارزگی برو در این میدان زندگی جلو چیه شما از دیگران کمتره که بخوای عاجز باشی و بی ارزه باشی باز روایات دیگه در این زمینه خیلی هست من دیگه صرف نظر میکنم از این روایات این روایات براتون عرض نمی کنم اینجا میخوام تفسیر مطلب رو بگم برزم و خاتمه شاید ما حدود بیش از 100 روایت در این زمینه داشته باشیم که مؤمن باید با عرضه و با وجود باشد زیر بار ذلت و خاری و پستی نرود و خودش هرگز کوچک نکنه الا در یه مورد یه مورد که پیغمبر فرمودن می فرماین اگر چنون چه تو را مخیر کردن بین این که بی ارزه باشی، بی ارزش باشی یا گناه کنی، گناه را انتخاب نکن و بی ارزگی را انتخاب بکن. ممکنه شاخ بذارن تو جیب شما که آقا اگه شما این کار انجام دادی، این پست گرفتی، این فعالیت کردی، چنان پول گیرت میاد، فلان میشه، چه میشود، اما میدونی گناهه، انجام نده، زیر بار نرو. ممکنه بیان شما رو گول بزنن که شما یه جوانی هستی، نیرومندی، قدرت داری، عرضه کسب و کاسبی داری، بیاین 5 میلیون 10 میلیون از ما بگیر، کار بکن، یکی هم بده ما. بگو من نمیخوام، حاضرم بی عرضه و بی کار باشم اما ربا نخورم. یا ممکنه یه دختر خانوم رو بیان گولش بزنن، یه زن رو بیان گولش بزنن، بگن شما در میان مردم یه پرستیج، الفاظ قلم به سلمم خیلی استعمال میکنن، یه شخصیت خاصی داری، یه مقام خاصی داری، چیه که اینطور روده میگیری؟ این منافات به شخصیت یک معلم داره، منافات داره به شخصیت یک خانوم که اداره میره، منافات داره به شخصیت یک خانوم دکتر. شما همون مانتو اینها رو بپوشید و یه رو سریع هم سرتون کنید کافیست و بالاخره صورت هم که گفتن طوری نیست پیدا بشه، یه ذره مو هم که نمیخوان تو مغز سرتون پیدا بشه، یه ذره همه رو عقبش کنن. بگو زیر بار امول بودن و بی عرضه بودن و قدیمی بودن میرم، اما زیر بار گناهی نمیروم که پیغمبر فرمودن در شب معراج، جهنم را به من نشون دادن، دیدم یه عده از زنان به مویشون آویزانن و بدن اونها در میسوزن. سوال کردم اینا کیان؟ گفتن اینا کسانی هن که موی سرشون در مقابل نامحرمان پیدا بوده است. حالا میخوان امول باشن، میخوان متمدن. اگه به شما بگن امولی و بی ارزه‌ای بهتر است یا تا خدا خدایی می کند در جهنم بسوزی؟ نه از این جوون مسجدی هاست، این هم خیلی روشن فکر نیست. حالا اون روشن فکرها چه تاجی سر ما گذاشتن؟ اونایی که خیال میکردن روشن فکری یعنی بی بند و باری، یعنی بی نمازی، یعنی روز خوردن، یعنی کارهای حج و بیهوده کردن، یعنی ساز و آواز، یعنی موسیقی یاد گرفتن، یعنی یا قمار یاد گرفتن، نترسید از این که در این موقع بهتون بگن این امله، این خشک مقدسه، این شیخ بازی در میاره و امثال اون. نترسید از این، اینجا تحمل کنید این جملات را و زیر بار گناه نرید. قمار به هر شکلیش باشد حرامه، پاسور زدن طبق فرمایش حضرت آیت الله العظما آقای گلپایگانی دام از الله العالی حرام است، ولو برد و باخت توش نباشه. حالا اگه رفتی در یه مجلسی روز جمعه، روز 13 عید، روز نن تعطیلی و ورقم بود، گفتن بیان میخوام گفت تو حکم بزنی، ورق بازی کنی، شما میگید نه من این کارو نمیکنم، حرامه، گناهه. بهتون میگن شما تاریک فکری، درسته؟ بگن تاریک فکری بهتر از آن است که گرفتار گناه بشی، برای اینکه گناه را در روز قیامت نمیشه جواب داد. اما وقتی بهتون میگن تو بی عرضه و ام الهستی، دامن قیامت جلوش نمیگیری، میگو چرا منو کوچکم کردی؟ این گناه است که برای انسان عیبه. بی عرضگی در گناه عیب نیست، بی عرضه بودن در راه علم، بی عرضه بودن در راه صنعت، بی عرضه بودن در راه کسب و تجارت و زراعت و زندگی، اینا عیبه. اما بی عرضگی در گناه عیب نیست. از او خائف نباشید، نترسید. اینجاست که پیغمبر اکرم می‌فرمایند اگر امر دائر شد بین بی عرضگی و گناه، برای اینکه بد نگن بی عرضه، نمیخواد گناه کنی، از گناه احتراز کن، هرچند بگویند تو بی عرضه ای. حرف اونا که برای انسان ارزشی نداره، مهمی نیست. در یک کتابی میخوندم این داستان را، شما هم شاید شنیده باشید، من برای اینکه یه ذره رفع خستگیتون بشه و عرضم رو کم کم جمع کنم این داستان کوتاه رو براتون، در یک کتابی میخوندم که جوانی، یه بچه از اهل دهات، عشق درس خوندن به کلش افتاد و اومد برای بغداد. رفت توی محله خانه ای گره، محله عقب افتاد. این خانه توی کوچه باریکی بود، این کوچه سقف داشت، یعنی عمارت یه خانه روی این کوچه قرار گرفت. دم در این کوچه هم یه بقال بود. این بچه طلبه روزا که میمد و میرفت و کتاب دستش بود و این حرفا، هر روز این بقاله سر به سر این میزد، گفت با کاغذ بازی میکنه آشش، چقدر تو دیوونه که با کاغذ بازی میکنی، بیا خوش باش. جوانم هیچی نمیگفت، اینم هر روز مسخرش میکنه. تا اینکه در دربار پادشاه یه مسئله علمی مطرح شد و پادشاه گفت هر کس جواب این مسئله رو داد، مثلا اینقدر به جایزه میده. فردا یه کسی جواب مسئله رو برد. حالا شب اومده بود مسئله رو از این جوان سوال کرده بود، مثلا خیلی مشکل بوده، جوابش رو گرفته بود برده بود برای سلطان. وقتی درباری دیده بودن جواب رو، گفته بودن جواب مال تو نیست، این چی نوشته؟ ترسیده بود دیگه، اینجا رو خود نیاره، گفت اون که حقیقتش فلان جوان نوشته است. گفتن برید بیارید، آوردنش، امتحانش کردن، دیدن خیلی چیز عجیبیه، خیلی پره به قول مردم. پادشاه گفت من چه جایزه ای به این بدم که لایق او باشد؟ یادم چیستن اونجا بود، گفت هر چه به این جایزه بدی تموم میشه، شما یک کاری بکنید که تموم نشه. گفت چکار کنم؟ گفت شما پاشو برو خونه این طلبه، تشویقش بکن با رفتن تو خونه، نتیجهش این میشه که تو این دهات، تو این شهرها، این طرف و اون طرف، بچه ها تشویق میشن، میان دنبال علم و عالم زیاد میشه در جامعه، تو این کارو بکن. پسندی پادشاه. گفت خیلی. فرستن در خونه این بابا که پادشاه خود بیاد دیدن شما. بعدم شهردار محل و کلانتر محل اینا گفتن آخه پادشاه که نمیشه بیا تو این خونه به این کوچیکی و با این کوچه باریک و با این تاق و چکار کنیم و چکار نکنیم. و بالاخره گفتن باید یکی که این محل را خرابش کرد که وسیله‌ای که پادشاه میخواد بیاد بیاد تو در این خونه. اومدن به بقاله گفتن این خونه که روی این طاقه مال کیه؟ گفت مال من. این خونه این وری مال کیه؟ مال من. مغازه مال کیه؟ مال من. گفتن تمامش باید خراب بشه. برای چی؟ گفتن برای که پادشاه میخواد بیاد اینجا دیدن این بچه طلبه و اینجا راه تنگه، باید یه طوری بشه که دستگاه سلطنتی شاه بیاد تا اینجا. آقا به گریه افتاد، به زاری افتاد، این در بزن اون در بزن، تو رو به خدا خونه من خراب نکنید. یه کسی بهش گفت که بابا تو داری یه اشتباه میدی، رمز کار یه جای دیگه است. گفت ها. گفت خودت برو بچه طلبه رو باش حرف بزن، اون خودش میدونه چیکار کنه. گفت خیلی، اما فکر کرد که عجب این کار برای سنگینه، با اون همه بی‌اعتنایی که به این بچه طلبه کرده، هر روز سر به سرش گذاشته، مسخرش کرده است، گفته تو امولی با این کاغذا بازی میکنی و همسال اون، بالاخره با کمال شرمندگی اومد در خونه طلبه رو زد و آقا معذرت میخوام، دست شما رو بوسیدم، پا شما رو بوسیدم. طلبه همی نگاه کرد گفت آره دست پا منو بوسید، تو همون دیرجه نیستی که مسخره میکردی. خلاصه گفت شنیدیم پادشاه میخواد بیاد دیدن شما و بنا شده در خونه ما رو خراب کنن، مغازمون رو خراب کنن، این حرفا، یه فکری بر این جهت بکن. گفت باشه تو برو خاطره جمع بشه. بلند شد اومد پیش شاه، گفت امیر شما میخوای منو تشویق کنی؟ بله. با آمدن خانه من میخوای منو تشویق کنی؟ گفت بله. گفت بهترین تشویق برای من آن است که حرف منو بشنوی. گفت چکا کنم؟ هر چی میگو بگو تا بشنم. گفت خواهش میکنم منزل من تشریف نیاوری. گفت چرا؟ گفت برای اینکه یه آدم بیچاره یه در خونه من این وضعش، میخوان با آمدن شما خونه اینو خراب کنن، منم رضایت ندارم. گفت پاشو چشم نمیام. این بچه طلبه، بچه طلبه ایست که گوش نکرده به حرفای اون بقال و سر بخوره، گفته قبول دارم این ننج را، این آر را، این حرفی که تو به میزنی و سر به سرم میذاری، همه اینا را قبول دارم، اما دست از عزت علم بر نمیدارم. علم برای من عزیز است، القاب احترامات برای من عزیز نیست. حالا پیغمبر می فرماین اگر مخیرت کردن بین این که تو بی عرضه ای یا این که این گناه انجام بده، بگو من بی عرضه هم، اما گناه نمی کن، زیر بار گناه نمی. این مسئله ای که من امروز عرض کردم، اگه نتوانستم مطلب رو بازش کنم از هم بشکافم از هم، یه مسئله عمومی است در جامعه. بعضی از مردم برای این که بهشون نگن مقدسی، کهنه پرستی، امولی و امثال اون، خودشون گرفتار گناه میکنن. بعضی مردم هم برای این که بهشون نگن بی عرضه اید، خودشون در دام بدبختی ها و بیچارگی ها میاندازن. اینو خودتون بهتر میدونید. آدم باید حواسش جمع بشه بعد که عزتهای پوشالی بی ارزش بی فائده را اینها را بگذره کنار و خودش گرفتار گناه و معصیت نکنه. یه داستان کوتاه دیگه عرض میکنم، دیگه عرضم خاتمه میشه همینجا. یه مطلبیست که همه براشون موجب تعجب است. در زمان مولا امیرالمؤمنین روحی له الفدا، معاویه داره پایه حکومت رو میریزد. معاویه پادشاه شد، بعد برای پسرش یزید بیعت گرفت، یزیدم پادشاه شد، پدر اونقدر جنایت کرد، فرزند هم اونقدر جنایت کرد، جنایت های عجیب، هر دو به درک واصل شدند. یزید یه پسر داشت که این پسر رو خیلی بهش علاقه داشت، اسمشو گذاشته بود معاویه. وقتی این بچه 10-12 ساله شد، دلش میخواست این بچه درس بخونه. فرستاد این بچه را پیش یه معلمی به نام عمر المقصوص، اسم این معلم، پول زیادی بهش داد، تشویقش کرد، گفت این بچه منو درس بده. گفت چش. استاد کیه؟ امان از اون وقتی که معلم پاک سرشت و پاک نهاد باشد، یا خدای نخواسته خبیث و بد باطن، معلم بد جوان مردم را به سوی گناه و فجور و بدبختی می کشاند، چون که الان در جامعه همون داریم. معلم خوبم بچه را هدایت می کند به راه صحیح. این عمر المقصوص یکی از شاگردان و فدائیان و مریدای خاص امیر المؤمنین و امام مجتبی بود، از فدائیان این خانواده بود. یواش یواش روزه که میرفت درس، به معاویه پسر یزید میگفت راه بابا جونت اشتباه بوده، راه بابات اشتباه بوده، علی ابن ابی طالب امتیازات رو داره، خاندان و عصمت و طهارت اینطوری هستن، پرورون معاویه را. شد یه جوان برومند خیلی خوب، پسر یزید. یزید به درج حاصل شد، همه جمع شدن دور این معاویه، گفتن شما باید امیر باشید. 40 روز از این جریان گذشت. یک روز دستور داد مردم جمع شدن در مسجد یا در مجلسی، خیلی جمعیت، بزرگان و سران قوم، رفت بالا منبر، گفت ای کاش من لخته حیزی شده بودم و پسر یزید نشده بود. همه تعجب، یعنی چی؟ داره برای باباش این طور میگه؟ این چرا حرف زد؟ گفت خلاصه شما اگر اسم مرا بی ارزه هم بگذارید اشکال ندارد، من بی ارزه، اما این حکومت حق من نیست و من از تخت حکومت آمدم پایین و من زیر بار ظلم و فجور و گناه نمیروم، چون اومدن از من خواستن مانند بابات یزید و جدت معاویه رفتار کن. من حاضرم بی عرضه باشم و شما بگید نتوانست حکومت نگهداری کنه و گرفتار گناه نشوم. اینه میگم فکر ارزنده. حالا اگر با عرضه میخواست باشه در نزد جامعه، باید مثل باباش یزید باشه، جنایت کند، خیانت کند، امام حسین کشی بکند و 1000 جنایت دیگر، و حکومت رو ادامه بدهد تا بگن این با عرضه بود، توانه جا باباش منشینه. حالا وقتی میگفتن با عرضه است، چه تاجی به سرش میذاشتن؟ اما اگر ادامه به گناه میداد، برای همیشه گرفتار بود. پس مواظب باشید اگر یه چیزی رو دوست میدارید، تا سرحدی دوست بدارید که به گناه نرسه. عزتتون اگر دوست میدارید، با عرضه بودن را اگر دوست میدارید، نام نیک را اگر دوست میدارید، تا اونجای دوست بدارید که به حرام نرسه. این وظیفه ماست در آخر الزمان. اگر دیدیم پست، مقام، کسب، تجارت، عنوان و امثال اون در یک طرف، اما در مقابلش هم ما باید گناه کنیم و خیانت، اینجا دیگه اون عزت ها و اون پول ها و اون مقام ها ارزش ندارد. انسان بی عرضه باشد بهتر از آن است که این گناه ها رو بکنه. در ازا قرآن می فرماد در سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، اگر زناتون، بچهاتون، فامیلتون، تجارتتون، خانتون، سایر چیزهایی که موجب عزتتونه اگر در نزد شما عزیزتر از خداست، اینا رو رها کنید. اگر اونا رو عزیزتر از خدا میدانی، منتظر هلاکت و مرگ از جانب خدا باشید، حتی یأتی الله به امره، سایقه الهی بر شما میبارد. این حرف با ماست. یعنی اگر عزت خودتون رو بیشتر دوست میداری تا خدا، یعنی میگید من برای اینکه عزیز و محترم باشم به این کار حرام باید ادامه بدم، و اینجا جای این نیست که من ملاحظه خدا رو بکنم. قرآن فرمود فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باشید که خدا کمرتون رو خورد میکنه. شما نگید من اگر از این کسب حرام دست برداشتم، مردم میگن بی عرضگی کرد، نتونست کسبش نگهداری کنه. اگه رفتید دنبال پول حرام و پول حرام بر خدا ترجیح دادید عوض این که خدا رو بر پول حرام ترجیح بدهید، خدا کمرتون رو به عذاب خودش میشکنه. فتربصوا حتی یأتی الله به امره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بسوا حتى يأتي الله بأمره. حضور کریم درس میدان کربلا این بود، برای امام حسین پیغام دادن، پول زیاد در اختیار شما میگذاریم، حکومت هر کجا رو بخواهیم به شما میدهیم، بهترین قصر را برای شما فراهم میکنیم و دست از مبارزه با یزید بردار. فرمودن هیهات من الزله، ما زیر بار خاری گناه نمی ردیم. بعضی از نزدیکان امام حسین گفتن آقا العیاذ بالله این بی ارزگیه که قصر و پول و حکومت و چیزهای دیگر رو قبول نمی کنی. فرمود انی ما خرجت عشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، من بر خدا درم می ردم، من زندگی دنیا نمی خواهم، بگذار مرا بی عرضه بدانن و گناه کار نشمارن. از یه طرف دیگرشم عمر سعد شب عاشورا از اول شب تا صبح راه رفت و گفت افکر فی امری علا خطرینی اترک ملک الری و ری و منیتی امسبه و معثومن به شدت فراتی. لا لا، از اول شب تا صبح را رفت، گفت آیا حکومت رو رها کنم و امام حسین رو نکشم، یا امام حسین رو بکشم و حکومت رو بگیرم؟ اگه حکومت رو رها کنم میگن بی عرضه است. ای بدبخت انسان که از این که مردم بگن بی عرضه ای ناراحتی، میخوای فرار کنی و از اون که خدا از تو ناراضی باشد فرار نمی کنی. ما هممون میتونیم عمر سعد زمانمون باشیم، میتونیم هم امام حسین زمان خودمون در حد خودمون باشیم. اگر بی نام و ناموری، اگر بی شهرتی و بی اسمی را پذیرفتیم، اگه گمنامی و مشهور نبودن را پذیرفتیم، اما گناه را نپذیرفتیم. ما رهرو راه حسین ابن علی هستیم، اما اگه گفتیم حالا که این راه پول درش پیدا میشه، حالا که در این راه عزت و نام پیدا میشه، ما میریم دنبالش، اگرم کار حرامی پیش آمد کرد بعد میگیم استغفر الله. اگه اینطور بودیم راه عمر سعد را رفتیم، خسر الدنیا والآخره، ذالک هو الخسران المبین. او وقت نه دنیا داریم نه آخرت داریم. جوانهای عزیز، برادران گرامی، آقایون کاسبها، آقایون کارمندها، دستور پیغمبر شماست در آخر الزمان کم نامی و مشهور نبودن و گمراهی و کم فائدگی را بپذیرید، اما گناه را نپذیرید. گناه کمرتون را میشکنه، زندگیتون را برهم میزند، تومار زندگی را درهم میپیچه. با خودتون تصمیم بگیرید از روز اولی که در این سال آینده انشاءالله سر کار می روید گناه نکنید، با خدا نجنگید. قل فلله العزت و لرسوله و المؤمنین. عزت خدا می دهد، روزی را خدا می دهد، آبرو خدا می دهد، نام خوب خدا می دهد. از گناه به جایی نمی توان رسید. یه آقایی جریانی برام گفت، دلم سوخت، اصرار به من کرد که من امروز متوسل شدم به دختر 4 ساله ابی عبدالله. یا ابا عبدالله، در این روز مردم رفتن به باغ ها و بیابونا و سبززارها، اما این مردم دلشون به مسجد خوش بود، دلشون به فضائل شما خوش بود، باغشون اینجاست، محل تفریحشون اینجاست. هاشا به کرم شما که اینا را محرومشون کنید از در این خانه. یا ابا عبدالله، آقایان، خانمها، خودم خسته شدم خدا میدونه، ولی دلم میخواد شما بی حاجت از اینجا بیرون نردی. متوسل شدیم برا حاجاتمون به ذیل عنایت این دختر یتیم ابا عبدالله، دختر کوچک آقا اسمش رقیه بود. این بچه دائما خدمت حضرت زینب بود، علاقه عجیبی به عمش زینب داشت. در تمام طول این سفر اسارت از زینب جدا نمی شد. یک شب که این زن و بچه را بردن در خرابه بمیرن، این بچه‌م در دامن عمه به خواب رفته بود. یا حسین، یا مظلوم. همینطور که این بچه در دامن عمه خواب بود، یه وقت دیدن زینب این بچه داره میلرزه، در عالم خواب داره گریه میکنه، یه مرتبه چشماشو باز کرد، زینب بچه رو به بغل چسبوندن. امه چرا میلرزی؟ امه جان چرا گریه میکنی؟ امه صدا زد، امه بابام کجا رفت؟ زینب فرمودن امه بابات به سفر رفته. صدا زده باشد امه بابام الان در کنار من بود. زینب فهمیدم این بچه خواب دیده، حالا مگه آرام میگیره این بچه؟ کم کم زنای دیگم بیدار شدن، بچه ها بیدار شدن، یه عده آدم غریب در این خرابه تاریک چه بسی دارم. صدای گریه بلند شد، به گوش یزید رسید. یزید صدا زد، چه خبره؟ گفتن امین، یکی از بچه‌های امام حسین بیدار شده، بهانه بابا میگیرد، بچه‌های دیگرم بیدار کرده، اونم دارن گریه میکنن. صدا زد بروید سر باباش را برش ببرید. یا باب الله، آی کسانی که دختر کوچک دارید، میدونید چه میشه در اینجا؟ یه مرتبه سر آقا را آوردن در مقابل بچه، این بچه خم شد و لباش را به لبای پدر گذار. من دیگه نمیدونم چه شده. زینب دیدم سر یک طرف افتاد، بچه یک طرف افتاد. وقتی نگاه کردم دیدم رقیه از دنیا رفت. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا الله شب جمعه، آخرین پنج شنبه ماه مبارک رمضان، ماه رمضان تمام شد، میترسیم گناهان ما تمام نشده باشد. حالا هر کس خودش را گناهکار و مستمند و حاجتمند میدونه، مؤدب مقابل قبله بنشین، دعای توبه را من بخوانم و انشاءالله حوائجتون را بخواهید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ضعيف ذليل خاضع مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا
ولا حیاتا ولا نشورا استغفر الله من جميع الذنوب والآثام إلهي العاد إلهي العاد حالا به اندازه معرفتتون و به اندازه حاجتتون خدا را با این آیه شریف بخوانی. خدا را قسم میدم به این طفل یتیم مظلومه، خدا حاجت همه را برآورده به خیر بفرمایه. اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء. نسألک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن و تسعة المعصومین من ولد الحسن اغفر بهم ذنوبنا وستر بهم عیوبنا اشف بهم مرضانا اقض بهم حوائجنا واكف بهم مهماتنا اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره